کتاب گویا
با نام و یاد خدا. یاران عزیز سلام. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی ترجمه آرش سنجابی گفتیم مظفر صبحگاهی پس از 21 سال زندان به دنبال پسر خود سریاز صبحگاهی میگرده. اول رد او رو پیش خواهران سپید، دو دختری که خصایصی ویژه داشتن، پیدا میکنه. سریاز اما حالا مرده. او میفهمه که سریاز قبل از مرگ به دستفروشی مشغول بوده و بین دستفروشان نفوذ فراوانی داشته و همه از او حرف شنوی داشتن. یک روز که مامورا با دستفروشا درگیر میشن، سریاز با گلوله کشته میشه. مظفر بعد میفهمه که سریاز با فردی به نام محمد دلچیشه‌ای دوست بوده و این دو به کمک هم سریاز دیگری رو که همون ویژگی سریاز اول رو داشته پیدا میکنن. البته از نظر ظاهری اون دوتا شباهتی به هم نداشتند، اما هر دو از کودکی بیکس و کار بودند و هر کدوم هم اناری شیشه‌ای با خود حمل میکردند. مدتی بعد محمد دلشیشه‌ای از غصه دلباختن بی ثمرش به لاولی سپید، یکی از دو خواهر، میمیره. بعد هم سریاس اول در درگیری کشته میشه. مظفر صبحگاهی به کمک دوستش اکرام کوهنشین رد سریاس دوم رو پی میگیره و متوجه میشه که او حالا در قلعه مخوفی زندانیه. زندانبان که با اکرام دوسته میپذیره در مقابل مقداری عسل نوارهایی از سخنان مظفر و سریاس رو رد و بدل و ارتباط این دو رو از این طریق میسر کنه. او میگه امکان دیدن سریاس نیست. سریاس دوم در نواراش ماجرای دوستی خود با سریاس اول، محمد دلشیشه‌ای و فرد نابینایی به نام ندیم شاهزاده رو تعریف میکنه. این سه نفر با هم به دیدار درختی میرن به نام آخرین انار دنیا. این درخت روی قله کوهی رویده و اون رو پدر ندیم شاهزاده کاشته. این سه نفر هنگامی که زیر اون درخت مینشستند یا میخوابیدند، تجربه های شگفت‌انگیزی رو از سر میگذروندند. سپس سریاس از نحوه دستگیریش میگه و اینکه ندیم شاهزاده رازهای دیگری رو هم میدونه. مظفر دنبال ندیم شاهزاده میگرده ولی او رو پیدا نمیکنه. بعد به این نتیجه میرسه که باید پیش فردی به نام سید جلال شمس بره. نام او رو قبلا شنیده و میدونه که او هم از این راز خبر داره. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش میسپاریم. به دنبال سید جلال شمس با ولع خاطرات دورم و کاویدم تا شاید از پس غبار خاطرات تصویر دوری را از او بیرون بکشم. این اسم من یادی چیزی مینداخت که نمیدونستم چی، تا اون که اکرام کوهنشین مثل فرشته اومد به کمکم. اون شب شب عجیبی بود. هیکل تنومند اکرام مانع از دیدن پروانه‌ای در پرواز نبود. شبای زیادی پیشم اومده بود و با هم توی مزرعه و زمینای اطراف قدم زده و حرف زده بودیم. دو مرد آروم بودیم که تاریکی ما رو به هم متصل میکرد. گاه می نشستیم و به نوارای سریاس دوم گوش میدادیم. گاهی هم اون یک باره ناپدید میشد و منو در حسرت دیدار خود میگذاشت. از اون دسته آدمایی بود که برای دیدن غایت نیکیش میبایست پیوسته کنارش میبودیم. دور بودن از او یه جورای دوری از زیبایی و کرامت بود. اینکه او از نسل انسان ناامید و بریده بود باعث نمیشد که خودش انسان بزرگی نباشه. همیشه تا میدیدمش میگفتم اکرام کوهنشین تو کجایی؟ چرا دیر میاد؟ حرف که میزد تر کمرنگی از شرم توی صورتش بود. همیشه میگفت مظفر صبحگاهی، این سرزمین لبریز انسانهای به انزوا رسیده‌ایه که به تنهایی نمیتونن دردا و رنجای خودشون رو درمون کنن. من تنها هستم، کار زیادی هم از دستم ساخته نیست، ولی باید برم و با کلامی یا تکون دادن دستی هم که شده قدری از درداشون رو کم کنم. میرم و جلوی مادرای داغدار زانو میزنم و میگم منو فرزند کشته شده خودتون بدونید. به خواهرام میگم منو برادر خودتون بدونید جای برادر کشته شده تون. همیشه در جستجوی پرنده های زخمی میگردم که توی این جنگل خشن بیان روی دوشم آشیانه کنن. منو ببخش، اگه همه دردام تو بودی همیشه پیشت میموندم، ولی دردا بیشمارم. میدونستم که این سخنان رو به همه میگه، اعتقاد داشت که درک رنجای همدیگر دنیا رو قشنگ میکنه. زمان خداحافظی روزی که میخواستم از کشور خارج شم بغلش کردم و برای دوری از این فرشته اشک ریختم. به من گفت من باید در انتظار پرنده های زخمی بایستم تا مرهمشون باشم. آروم به نوارا گوش میکرد. به محض اون که اسم سید جلال شمس رو بردم گفت هیچ کس نیست که سید جلال شمس رو نشناسه، همه اونو میشناسن. اکرام کونشین از روزهای اول قیام با سید جلال شمس آشنا بود. او دست نیافتنی نبود، آدم معروفی بود، معتمد و رئیس قبیله های اون حوالی بود. غروب قصد دیدن سید جلال شمس رو کردم. از قسمت های کوهستانی و پردرخت رفتم. او دور از جنجال و تاریکی توی باغ زیبایی زندگی میکرد. روی صندلی خوش ساختی نشسته بود، ریش بلند سفیدی داشت. دختری که حدوداً 18 ساله بود جلو دستش خدمت میکرد. در کنارش درخت مویی بود که ده ها خوشه انگور داشت. درست مثل شاعرای قدیم بود، انگار همون شاعرایی بود که روی جلد کتابا میدیدیم، این خیام و فردوسی. دونستم که اون دختر زنشه. روبروش ایستادم و گفتم سید جلال شمس، من مظفر صبحگاهیم، مرد آوارهی که جز تو هیچ کس نمیتونه کمک حالش باشه. سرش رو روی کتاب برداشت، نگاهم کرد و گفت مظفر، این تویی، بزرگوار کمکم کن، جز تو کسی نمیتونه از من دستگیری کنه. بیا بنشین، اگر مظفر صبحگاهی باشی از کلامت میفهمم، ولی اگه نباشی حتی لیوانی آبم به تو نمیدم. و اشاره کرد روبروش بشینم. چند دقیقه‌ای که خستگی در کردم گفتم سید جلال شمس، خوب به من نگاه کن، میتونی در من گذر روزگاری رو ببینی که پیشتر هیچ مردی از سر نگذرونده. منو بو کن، بوی کبیر درندشت میدم. به چشمم نگاه کن، سایه صحراهای بیکران رو میبینی. هیچ کس دیگه‌ای جز مظفر صبحگاهی بوی شبای ناتموم رو نمیده. نگام کن، دستان بوی بیابون میده. حتما فکر نمیکرد که یک مرد ناتوان و فقیر با اون لباسای خاک گرفته بیاد و اینطوری حرف بزنه. نگام کرد و گفت خدا رو شکر، خدا رو شکر. توی سکوت نگام کرد، بعد گفت هرگز اسم تو رو فراموش نمی کنم. توی تمام این سرزمین مزفر صبحگاهی دیگه ای پیدا نمی کنی. من زاده شب و دشت و سرگردونیم. من پدر پسرایی هستم که فقط تو از رازشون آگاهی. سنگینیشو رو دسته صندلی انداخت و گفت: مظفر، برام حرف بزن، داستان خودت رو بگو. تمام داستانم رو که جز انتظاری طولانی نبود براش مو به مو گفتم. داستانی رو تعریف کردم که مو به موش امید سیاه و عبس بود. وقتی کلمه امید سیاه رو گفتم به من گفت: تو خودش هستی. میخواست براش پرده از این رازها بردارم، اما واضح بود که یک نابینای بیچاک و دهنه. چیزی به اون نگفتم، فقط گفتم تا انارا رو برام نیاری چیزی بهت نمیگم و هیچ کس رو هم نمیشناسم. او گفت: میخوام به یه سفر دور و دراز به اون طرف دنیا برم، شاید روزی برگردم، شایدم هیچ وقت بر نگردم. گفتم: پس انارا رو به سید مجده شمس نشون بده، او پسرمه و توی شهر عتیق فروشی داره. ولی از اون روز کسی به اینجا نیومد. غروبا میام توی این باغ و دنیا رو فراموش میکنم. هیچ وقت پامو از باغم بیرون نمیذارم.
در حرکت دستاش هیچ نشونی از پیری دیده نمیشد.
هرچی هوا تاریک تر میشد حرفاش زیباتر میشد. دیدی چطور خودت رو اسیر یعقوب سنوبر کردی؟ توی اون کبیر لخت موندی و قربونی هیچ شدی.
تیزوشی توی صداش موج میزد.
موهای سفیدش از پس دستارش بیرون افتاده بود. ادامه داد: از همون سالایی که سریاسا گم شدن و من پیداشون نکردم، پیوسته دارم انتظار تو رو میکشم. فکر میکردم مردی. آخر اینجور شایع بود. اسم تو رو پاک کردن. دیگه هیچ کس از تو و دوستات حرفی نمی زد. ولی من آموختم که انسان حتی باید به انتظار مرده ها هم بنشینه. زندگی به من یاد داده که چشم انتظار مردگان باشم. ندیم شاهزاده به من گفت: دو پسر رو به اسم سریاس صبحگاهی می شناسه که هر دو اناری بلورین دارن. نمیدونم نشونی اینجا را از کجا گیر آورده بود. به او گفتم: ای پلید، برای من یه دلیل بیار. گفت: اناراشون. گفتم: سریاس ها از شباهت زندگیشون آگاهی ندارن. به او گفتم: تو اون دو سریاس رو به من وصل کن، من سریاس سوم رو به تو نشون میدم. او نمیدونست سریاس سومی هم هست. کسی نمیدونه، شاید 10 سریاس دیگه هم باشه و من و شما از اونا بیخبر باشیم. من 21 سال پیش از سریاسا نگهداری میکردم. 3 سریاس با 3 انار شیشه‌ای، 3 سریاس در 3 قنداق. یادم میاد که یعقوب سنوبر اون 3 کودک رو آورد. هیچ چیز از پیشینه اونا نگفت. اون 3 کودک رو که مدام عشق میریختم جلو منداخت. هر سه خسته و بیمار بودن. اون شب یعقوب جور دیگه ای بود. پیش من زیاد نموند. گفت: قطره آب حیات به این بچه ها بنوشون. گفتم: اینا کی هستن؟ بچه های تو هستن یا دیگران؟ میترسید چیزی بگه و درخت و باد و پرنده رازش رو برملا کنه. دور از چشم مردم اون سه کودک رو آورده بود. اصرار داشت که هر سه رو به یک اسم صدا بزنیم. گفت: اینا بازمانده و یادگار دوست عزیز و فداکارش مظفر صبحگاهی هن و باید هر سه رو با نام او صدا بزنیم. او گفت: پیش از اون که این سه تکه گوش بمیرن، هر کدومشون رو به خانواده‌ای در روستای دور بدیم. سه خانواده دور از هم که همدیگر رو پیدا نکنن و نشناسن. هر کدوم در یه نقطه. شب و تاریکی کامل بود که از اسب پیاده شد و سه بچه را آورد. صورتش را جوری پوشونده بود که کسی نمیشناختش. به من گفت: سید جلال، تو وارث این راز بزرگ هستی. غیر از تو هیچ کس نمیتونه این بچه ها رو نجات بده.
سخن سید جلال شمس به اینجا رسید، دستامو گذاشتم روی دستای او و گفتم اونا همه پسرای منن، هیچ کدومشون رو انکار نمی کنم. حالا دارم می فهمم که چه کسی پسرای منو از من جدا کرده. وقتی به اصیلی رفتم فقط یه پسر داشتم، ولی اهمیت نداره، همه اونا اسم منو دارن. اون شب از چند طرف به طرف ما تیر می داختن. به یعقوب صنوبر گفتم تو از راه پشتی فرار کن و تا دور نشدی اجازه نمیدم دشمن قد علم کنه، سرشون رو گرم میکنم، ولی حواست به سریاس صبحگاهی باشه. چه شب پوچی بود. من فقط از او یه چیز خواسته بودم و اون نگهداری سریاس صبحگاهی بود. سریاس چند روزه بود و مادرش از سر زار رفته بود. یکی از آشناهای یعقوب صنوبر بود. توی اون درگیری فرصت عزاداری برای زنم و دیدار پسرم رو نداشتم. فقط یک شب پنهانی به روستا رفتم و سریاس رو به سینه فشردم. اون دقایق تنها دقایق پدر بودن من بود. توی زندان آسوده بودم و می گفتم یعقوب صنوبر به جای من در آغوشش می کشه. ولی وقتی که اومدم به جز شایعه و حرف چیز دیگه دستم رو نگرفت. سریاس ها پشت هم در زندگی حاضر میشن و توی زندگی هیچ کدومشون هم جز مرگ و تنهایی هیچی نیست. خدای من، سید جلال شمس، برام بگو چه کسی پسرای منو به این روز انداخت؟ چه کسی این سرنوشت رو براشون رقم زد؟ سید جلال انگار حرفای مرا نشنیده باشد و جوری حرف بزند که برای خودش بگوید گفت سه بچه در سه جای دور از هم، در سه روستا، یکی غرب، یکی شرق، یکی جنوب، سه نوزاد بی پناه و هر کدوم اناری شیشه‌ای داشتند. هر شب یکی رو میذاشتم تو ماشینم و صدها کیلومتر راه میرفتم. اون زمان مثل حالا پیری فرتوت نشده بودم. به اون مرد اعتماد و ایمان داشتم. یک بار نگاه هم کرد، انگار تازه یادش اومده بود که اونجا هستم. با صدای غمبار گفت سه نفر، سه تکه گوشت، اونا باید با هم بزرگ می شدن. به مسله کردن جسد می مونست. هر کدوم رو به گوشه‌ای بردم، صدها فرسنگ دور از اون دو. بعدش فقط تونستم یکی از اونا رو پیدا کنم. اونای دیگه توی دود و باروت گم شده بودن. دست گذاشتم روی دست سید جلال و بهش گفتم من حکایت زندگی اون دوتای دیگر رو میدونم، تا حدودی با سرنوشت اون دوتا آشنا هستم. تو فقط به من بگو سریاس سوم کجاست. سید جلال اشک میریخت و میگفت سه نفر، سه کودک. بعدها در جریان جنگ و ویرانی و کوچ دوتای اونا رو گم کردم. پیش از ویرانی سالی یه بار می رفتم و به اونا سر می زدم. خودم به اونا معرفی نمی کردم. یه بار به یکیشون گفتم سریاس بیا پیش عمو. مردد نگام کرد و فرار کرد. پس از ویرانی فقط یکی از اونا رو که سوخته بود پیدا کردم. یکیشون که نه چهره براش مونده بود و نه توان حرف زدن داشت. توی اون نبردگاه خونین همه چیزشو از دست داده بود. خم شدم، به دستانش بوسه زدم و در آغوشش کشیدم. اشکای روی ریشای سفیدشو دونه دونه بوسیدم. او داشت انگار برای درخت ها حرف می زد. سه تا بودن، دوتا رو هرگز نیافتم. با گم شدن اون دو بود که فهمیدم زمین خدا چقدر وسعت داره. من که میخواستم حقیقت آخرین سریاس رو بدونم، دست سید جلال رو گرفتم و گفتم سریاس صبحگاهی سوم کجاست؟ گفت کدوم سریاس؟ آخه من و تو از کجا بدونیم چند سریاس دیگه توی این سرزمین هست؟ آخه از کجا بدونیم فرزند تو کدومشونه؟ گفتم من در پی پسرم نیستم، سریاس صبحگاهی رو میخوام. به صورتم نگاه کرد و گفت بچه که بود صورتش سوخت. بمب شیمیایی تو خونه‌ای که زندگی میکرد افتاد. سپرده بودمش به زن و مردی که بچه‌شون نمیشد. هر سه رو به سه خانواده کشاورز داده بودم. بعدها دوتاشون رو گم کردم. میدونی هیچ کس پدر و مادر خود آدم نمیشه. یقه پیرهنش رو جابجا کرد و ادامه داد بیون که به یعقوب قولی داده باشم در پی اون بچه ها بودم. اونا هنوز به بلوغ نرسیده بودن تا همه چیزو درک کنن. من تنها کسی هستم که ستاشون رو به آغوش کشیدم. سه کودک غمگین. اولی پدر و مادرش مردن. دومی هم هنگام کوچ در کوه و کمر گم شد. درست مثل اون که دنبال تکه ابری باشی پیشون افتادم. نمیخواستم اونا رو نزد پدر و مادرشون برگردونم، بلکه میخواستم دورا دور بزرگ شدنشون رو ببینم. وقتی قدری سر و صدا خوابید شنیدم یکیشون تو مزرعه ها الاغا رو تیمار میکرد. راه افتادم و به اونجا رفتم. وقتی رسیدم به من گفتن پیشه راننده که به جنوب میرفته کار پیدا کرده. گفتم سریاس سوم که پیش توه. گفت موجودی که پیش منه فقط اسمش سریاسه. هیچگاه نمیخوام اونو ببینی. هیچگاه. دستشو بوسیدم و گفتم ای مرد بزرگوار میخوام اونو ببینم. زن جوان سینی بزرگ پرشمعی را جلوی ما گذاشت. زیر نور شمع‌ها موهای صورت سید جلال به رنگ بور در آمده بود. برای اولین بار از فاصله نزدیک نگاهم کرد و گفت اونا فقط پسرای تو نبودن. اونا فرزندان این خاکن. وحشت دارم که او رو به تو نشون بدم. من زیاد میبینمش ولی حرفش رو قطع کرد و دقایقی ساکت موند. بعد گفت چرا میخوای کسی رو ببینی که نمیتونه کلامی به تو بگه؟ حتی دارم تصویر دیگری از او توی ذهنت هست. میدونم 21 ساله داری به فرزندت فکر میکنی. تصور میکنی که حالا باهوش و زیباست. ولی اینطور نیست. شربت تلخی در انتظار توه. میدونی چیه؟ انتظار آدم رو به وهم دچار میکنه. پسرت اونجاست. توی خونه‌ای با چندین بچه سوخته و زخمی و مریض هم خونه است. مظفر صبحگاهی. دیدنش تو رو میکشه. امیداتو نابود میکنه. من مثل یه پدر برای سوگوارم. از او بگذر. او داره میره. بذار سوار کشتیش بشه و بره. از تو هیچ کاری براش ساخته نیست. حد زدم از چه مصیبت بزرگی حرف میزنه. رنج اون کودک ها او رو به سمت یک خاموشی آبدانه نزدیک کرده بود. آهسته گفت بهتره به همون تصاویر ذهنیت بپردازی و از واقعیت دوری کنی. گفتم نه بزرگ من، تلخی حقیقت رو ترجیح میدم. من از ترس واقعیت زانوام نمیلرزه. حتی اگه زغال سیاهی هم باشه به آغوشش میکشم. او چنان رنج دیده که باید بی هیچ قید و بندی او رو در آغوش بشورد و دوست داشت. تو همه داستان پسرای من رو نمیدونی. تو فقط در آغاز با اونا بودی. من میدونم که چطور زندگی کردن و طوری زجر بردن که سزاوار بخشایشن. اونا فرزندان من هستن و تا دم آخر سرنوشت دردناک اونا رو با تمام وجودم میپذیرم. با عصبانیت فریاد زد اونا فقط فرزندان تو نیستن، اونا فرزندان همه ما هستن. همه با هم دیگر باید سرنوشت اونا رو بپذیریم. باز دستشو بوسیدم و گفتم حالا بگو سریاس کجاست. دستشو پس کشید و گفت خدایا خطایم رو ببخش. مظفر صبحگاهی، گردباد پسرای ما رو ربود. اونا سنهال نازکی بودند که میوهی شیشهی داشتند. اون سنار برای اون بود که یه روز هم دیگر رو بشناسند. با غم بزرگی حرف میزد. صداش به مردی که ساعتی پیش دیده بودم نمیمونست. به صورتم خیره شد و گفت او نمیخواست و نخواست، ولی تقصیر او بود. منظورت چیه؟ ترسیده و عجول گفت یعقوب صنوبر. دلم میخواست بیشتر حرف بزنیم تا بدانم این راز چگونه کشف میشود، اما او هیچ نگفت. پیش از اون که برای خواب منو ترک کنه باز گفتم تو رو به هر کی که میپرستی بگو سریاس کجاست. انگار انتظار نداشت این همه سماجت کنم. گفت اونجاست، توی خونه بچه های سوخته پیش برادراش. برو پیش مجده شمس پسرم، کارش خرید و فروش عتیقه جاته، داخل پاساژ مغازه داره. او تو رو میبره پیش سریاس صبحگاهی. با خط نستعلیق زیبایی نامه ای نوشت و به دستم داد و گفت این نامه رو نشون بدی تمومه، انار شیشه ایت رو هم نشون بده، ولی بذار یه چیزی به تو بگم. محبت دردی از اون بچه دبا نمی کنه. آن شبی که از خانه سید جلال در اومدم سرد بود. احساس می کردم تمام روزنه های هستیم از رازی تلخ پر شده. در انتظار صبح مثل دیوونه ها راه می رفتم. درست مثل اون صبحی که به این کشتی سرگردون پا گذاشتم. قبلا گفتم چند سال پیش توی اون گروهی که محمد دلچیشهی رو طوفان و سیل آواره کرد، او داشت به سمت سید مجده شمس می رفت. انار شیشهیش هم توی دستاش بود که دلدادگی بیچارش کرد. اون گروه می تونست در زندگی سریاس ها مهم باشه، ولی با مرگ محمد دلچیشهی هیچ وقت فرصت برملا شدن راز سریاس ها پیش نیمد. از اون غروب طوفانی تا اینجا که تو این کشتی هستم فقط محمد دلچیشهی من رو سوق داده. در واقع تمام حکایت ها مثل یک رود کوچک سرانجام به یک دریای بیکران راه باز میکنن. هر قصه گویی هم که مرد باید قصه گوی دیگهی حکایت رو به پیش ببره. رودخانه به رودخانه و دریا به دریا داستان پیش میره. دوستان عزیز، امشب هشتمین بخش تلخیص و تنظیم رادیویی رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی با ترجمه آرش سنجابی شنیدید که امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر